بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از مقدماتی که ذکر کردند وارد متن شدند که بخشی از حمد و ثنای ابتدایی را خوندیم تا رسیدیم به اونجا که قال فَإِنَّ الْأَكْثَرِينَ مِنْهُمْ يَزْعَمُونَ أَنَّ الْقَطْعَ بِهَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْكَامِ سُوءِ الْمِزَاجِ فِي مَوْضُوعَاتِ الْقُوَى النَّفْسَانِيَّةِ. در این دو سه صفحه‌ای که از این عبارت شروع میشه و در مقدمه بهش پرداخته‌اند بحثی دارند پیرامون ارزش این شناخت‌های عرفانی و اینکه چه ارزشی داره، چه جایگاهی داره و اصولا میتوان به این معرفت عرفانی اعتماد کرد یا نه. بحث از معرفت عرفانی مطرح میشه. پس در این مقدمه ما بحث از اینو که خوب نمی‌نویسه، بحث از معرفت عرفانی یا معرفت شهودی اینجا مطرح میشه. قبل از اینکه این بحث رو توضیح بدیم به عنوان مقدمه به دو مطلب خوبه اشاره بکنیم. توجه کردید؟ برای اینکه این بحث اینجا روشن بشه دو مطلب در اینجا هست، دو مطلب در اینجا مورد توجه قرار میگیره. یکی مطلب این است که محور مسائل عرفان، مسائل عرفان توحید و وحدت، اینا رو که نمیدونم چطوره، هیچ کدام خوب نمینویسه، آقای وحدت شخصیت. این محور مسائل توحید و عرفان وحدت شخصی است. سلام علیکم. اون اصلی ترین حرف و سخنی که در عرفان مطرح میشه این است که ما قائل به وحدت شخصیه وجود هستیم و تعدد وجود و موجود، بهتره تعدد وجود و موجودات، این را نمیپذیریم، بلکه قائلیم به این که یک حقیقت واحده در جهان و هستی وجود داره و دومی نداره و امثال اینها. این محور مسائل عرفانه. منتها این وحدت شخصیه که اینجا به عنوان محور مسائل عرض شود که توحیدی مطرح هست، این وحدت شخصیه، این وحدت شخصیه دارای یه لوازمی است. توجه کردید؟ یه لوازمی دارد. اگر ما در حالت طبیعی عرض شود که بخواهیم به عالم نگاه بکنیم، علل قاعده باید بگیم در این عالم سنگ است و چوب و آسمان و زمین و انسان و حیوان و درخت، این ماهیات متعدد وجود داره، اینها با هم تمایز دارند، قانون علیت و معلولیت هم میگه یه واجب الوجودی است، اینا غیر از اون هستن، اون غیر از اینه و اون چیزی که در حد اکثرشون است که در فلسفه مطرح میشه که ما با نگاه عادی و معمولی به این عالم و جهان باید قائل به ماهیات باشیم، وجودات متعدده، تمایز بین اینها قائل باشیم و تمایز میان اینها و علتشون و سلسله علت و معلول و امثال اینها، این حالت طبیعی ماست. بنابراین ما اگر بخواهیم عرض شود که معرفت عرفانی و شهودی رو ارزیابی بکنیم، ارزشش رو ببینیم، باید ببینیم اون محور معرفت عرفانی و معرفت شهودی چه اقتضاعات و لوازمی داره. اون محور اصلی عرض شود که عرفان و معارف شهودی وحدت شخصیه وجوده. توجه کردید؟ این محور اصلی عرفان که اگر این محور رو از عرفان بگیرید بقیه مسائل همه فرو میریزه. همه مسائل عرفان در بر یک محور و کانون میچرخه و اون وحدت شخصیه‌ای وجوده. همه چیز رو با در پرتو این نظریه تفسیر کرد. خب اگر ما عرض شود که این وحدت شخصیه دیدیم یه لوازمی داره که اون لوازم اصلاً قابل قبول نیست، اصلاً قابل قبول نیست و خلاف یک عقل سلیم و متعارف و معمولی است، اون وقت باید شک بکنیم در پایه‌های اون پایه‌های معرفتی و ابزار و منابع معرفتی عرفان. توجه کردید؟ ما یکی از راه‌ها برای اینکه بفهمیم که منابع یک معرفت، ابزارهای یک شناخت درست است یا درست نیست، اینه که ببینیم به چه سرانجامی میرسه اینها. توجه کردید؟ یه وقتی است که ما به صورت لمی حرکت میکنیم، میگیم آقا این قاعده، این دستور، این منطق، این باطله، بنابراین دنبال این راه نیافتید، این منطق باطل شما را به یک سرانجام باطلی میکشاند. این یه وقتی اینجوری حرکت میکنیم. یه وقتی میگیم نه، من الان مستقیم نمیگم منبع معرفتی شما، منطق حرکت شما، ابزار فکری و معرفتی شما چطوره، کار به این ندارم، بلکه میخوام بگم که این منبع معرفتی شما را به یه نتایجی میرسونه که اون نتایج فاسده، چون تالی فاسده پس باید مقدمم فاسد باشه. بنابراین حالا من این قبل از اینکه ادامه بدم این را، این نکته را به عنوان مقدمه تو ذهنتون خوب توجه بفرمایید. ما وقتی که بخوایم یک دستگاه معرفتی را ارزیابی بکنیم، مثلا بگیم این اگزیستانسیالیسم، توجه کردید، یا بخوام بگیم فرویدیسم یا امثال اینها، بگیم این درست است یا نادرست، یکی از این دو راه را میتوانیم برای ارزیابی یک منطق، یک فلسفه، یک ایده، یک نظریه طی بکنیم. برای ارزیابی یک ایده، یک تئوری، یک نظریه دو تا راه وجود داره. یک راه این است که خود اون منطقی که این نظریه را تولید کرده، پایه‌های معرفتی اون را مستقیم مورد کنکاش و مداقه و دراسه و بررسی قرار بدیم، بگیم که این منطق اشکال داره. توجه کردید؟ وقتی منطقی اشکال داره، نتایجی که از طریق این منطق به دست شما آمده میشه فاسد و باطل. این یک راهه. یک راه دیگه اینه که چه بکنیم؟ ما بگیم کار به این منطق شما نداریم، درست؟ میام بینیم این منطق به چه نتایجی انجامیده، نتایج مستقیم و غیر مستقیم اون ابزار معرفتی، اون منبع معرفت را میسنجیم، میبینیم یه چیزاییست که اصلا قابل قبول نیست. خب وقتی که اون باطل شد، اون نتیجه باطل شد، اون ما را هدایت میکنه به چی؟ به بطلان مقدم، به بطلان اون پایه ها و منابع معرفتی. این دوتا راهی که ما برای ارزیابی یک دستگاه فکری داریم. مثلا شما ببینید، عرض شود که وقتی که در بعضی از تفکرات جدید اومده میگه این منطق ارسطویی مثلا باطله، درست نیست، این منطق ارسطویی رو که ابطال کرد دیگه هر چه بر اونا مترتب بشه، خب با یه ابزار فاسد یادم داره میره جلو، خب نمیشه اطمینان داشت که نتایجم نتایج درستیه. یه وقتی است که نه، این راه اوله که یک منطق، منبع و ابزار معرفتی را انسان میاد تخریب میکنه، نشان میده فساد اون را، خب طبعا نتایجش هم میشه غیر قابل اعتماد. این راه اوله. راه دوم برای اینکه یک دستگاهی رو انسان ابطال بکنه اینه که میگه من کار به منطقش مستقیم ندارم و حرفایی که تو خود اون نظریه زده شده، ولی این نظریه یک توابع، منتجها، نتایجی را به بار میاره که اون نتایج اصلا قابل قبول نیست، و بنابراین چون این نتایج قابل قبول نیست، معلوم میشه این منطق و این فکر و این ایده اینا باطله و قابل قبول. حالا ما در مقام بررسی معرفت عرفانی که محورش چیه؟ وحدت شخصیه وجوده. اینجا برای اینکه مخالفان عرفان دو راه را می توانند طی بکنند برای اینکه وحدت شخصیه و تفکر عرفانی را ابطال بکنند، دقیقا دو راه را می توانند طی بکنند. مخالفان عرفان و تفکر عرفانی به یکی از این دو شیوه و روش می توانند با عرفان و معرفت عرفانی برخورد بکنند. یکی این که بگن چی؟ بگن که عرفان برمیگرده به شهود، به این ابزارهای معرفتی، به این روش، به این شیوه. اونا بیان بگن که اصلا این روش و منبع معرفتی درست نیست، این راه که الان ما اینجا این راه رو کار نداریم. راه دوم اینه که بیان بگن نه، ما اصلا کار به این حرفا نداریم. ما میگیم منبع و منطق عرفان فرض بگیر درست، از اون منبع و منطق هم که حرکت میکنید شما میرسید به چی؟ به وحدت شخصیه وجود. این هم کارش نداریم. ولی این وحدت شخصیه وجود رو ما وقتی که ارزیابی بکنیم میبینیم یه نتایجی برای این مترتب میشه که لا یتفوه بهی عاقلون، اصلا قابل قبول نیست، نمیشه اون رو پذیرفت. چون میبینیم یه نتایجی رو به شما نشان میدیم از رهگذر ارزیابی اینها و نتایج اینها، میرسیم به یه جاهایی که اونا قطعا نمیشود پذیرفت. چون اینا رو نمیشه قطعا پذیرفت، پس نشون میده که این منطق، این پایه ها، این منابع معرفتی اشکال داره. توجه کردید؟ اون وقت ما در واقع داریم اینجا برای اینکه نقد بکنیم، بعد در مقام نقد این معرفت عرفانی، در مقام نقد معرفت عرفانی میگیم که محور مسائل عرفان وحدت شخصی است. یک، وحدت شخصی لوازمی داره. مثل چی؟ مثلا لوازمی که داره اینه که در عالم از سبب که ماهیات و وجودات نیستند، ماهیات و وجودات وجود ندارد، اصلا تحققی نداره. توجه کردید؟ اشیا با یکدیگر تمایز ندارد، تمایز ندارد. عرض شود که قانون علیت و معلولیت به اون شکلی که بشر تو ذهنش هست این جایگاهی نداره. نمیتونیم بگیم آسمانی و زمینی هست، نمیتونیم بگیم آسمان و زمین با هم فرق داره، نمیتونیم بگیم قانون علیت و معلولیته. چون اون چه که ما از علیت و معلولیت سراغ داریم چیه؟ این است که الف علتون لبا، پس باید الف یه چیزی باشه، با چیز دیگری باشه، بعد یک نسبت علیت میانه اینها برقرار بشه. اینا همه معقول نیست، من اینکه اصلا ما میگیم یک هستی در عالم بیشتر نیست. اصلا بساط و تشکیلات ماهیات، وجودات، تعدد، کثرت و تخالف اینها، قانون و رابطه علیت و معلولیت، حتی حدوث و قدم، همه اینایی که تو فلسفه گفته میشه، اصلا بساط اینا با در چی؟ خب حالا ما میگیم که اگر از اون طریق شهود و منطق عرفانی حرکت بکنید میرسید به وحدت شخصیه، و وحدت شخصیه شما رو میرسونه به اینجا، به این لوازم و نتایج و خیلی چیزهای دیگه. شما میتونید زیر بار این هیچ انسان عاقل مستقیم الفکر و مستقیم الرأی میتواند زیر بار این نتایج خب کاملا به ظاهر غلط و غیر قابل قبول بره؟ نه، نمیتونه بره. پس این سستی، این عرض شود که نتایجی که بر این بنا مترتب میشه، بر این زیربناها مترتب میشه، این نشون میده که این زیربنا زیربنای سست و لرزان و متزلزلی. توجه کردید؟ و عرض شود که اون وقت این یک مطلبه که ما از طریق این حرفها میفهمیم که اشکالی در منابع و منطق معرفت شهودی و عرفانی وجود داره. این یک مطلبه. و مطلب دوم اینه که با توجه به این قاعده عرض شود که مطلب دیگری هم هست که حالا مقدمه ذکر میکنم بعد برام میشه. مقدمه دیگه اینه که عرض شود که ما این شناخت ها و معرفت هایی که ما داریم که از طریق این قوای دماغی و سلول های مغزی اونها به عنوان ابزار عبور میکنه و نفس و روح اون رو دریافت میکنه، اینا دو دسته هستن. بعضی از این شناخت ها و معرفت ها در به عبارت دیگه این شناخت ها و آگاهی هایی که ما داریم، توجه کردید، این آگاهی هایی که ما داریم ولو که مال روح و نفسه، اما با قوای بدنی و جسمانی ما هم ارتباط داره، این نمیشه روش تردید کرد. شناخت های ما ولو که مربوط به روحه و روح هم مجرده، اما روح مرتبط با این قوای دماغی و سلول‌های مغزی و اون ویژگی‌های جسمانی است. این همون رابطه روح و بدنه. روح و بدن رابطه‌ای وثیق دارن و عرض شود که در حالتی که قوای جسمانی انسان در سلامت باشه، اون وقت اون محصول‌های این قوای جسمانی هم که اون ادراکات ما باشه، ادراکات سالمیه. و به عکس اگر قوای ادراکی ما اختلال درش پیدا بشه، اون وقت محصولات اون هم میتونه محصولات غیر قابل اعتماد بشه. آدم مجنون یا افرادی که مالی خولیا دارن یا وسواس هایی دارن در حدود خیلی شدید، اختلالات به اصطلاح روانشناختی دارن. این چیزایی که در روانشناسی و روانپزشکی مفصل بحث شده. خب اون اختلالاتی که در سلولهای مغزی و در سلسله اعصاب مغز و عرصبت که روان آدمی پیدا میشه، این موجه میشه که انسان دچار خیالات بشه، اوهام بشه، وسوسه ها بشه، چیزهایی رو اصلا ممکنه که همینجا نشسته چیزهایی رو ببینه که واقعیت نداره اصلا، توجه کردید، تفکراتی به او دست بده که اصلا همه بهش میخنده، دقت کردید. پس بنابراین این مطلب دومم اینه که میان شناخت ها و ادراکات انسان و قوای جسمانی ما رابطه ایست. این هم مطلب دومیست که خب کاملا درسته، هم فلسفه این رو میگفته، هم روانشناسی جدید، روانپزشکی جدید، همه بر این تأکید دارن که این اصل مهم رابطه وثیق، سلام علیکم، میان ادراکات و قوای جسمانی انسان. ممکنه که چشم انسان دچار اختلالی بشه که اصلا چیزهایی ببینه که هیچ واقعیت نداره، کمان که شخص بنده مبتلا به این کمی هستم. من چیزهایی رو گاهی با چشمم چون مشکلاتی داره میبینم که خب قطعا در عالم واقعیت نداره، راجع کردید مثلا چیزایی حالت ارتعاشی جلو چشم آدم میاد که فکر میکنه مثلا یک سلسله مثلا موها اینجا داره همجور حرکت میکنه جلو چشم آدم. خب این که نیست، این واقعیتی که نیست، حالا این اختلالی در قوای جسمی منه که این صور رو ایجاد کرده و ادراکات غلطی به من داده، توجه کردید. بنابراین میان روح و بدن رابطه وثیقه و بنابراین میان ادراکات و صوری که انسان داره، چه صور مبصره یا مسموعه یا صور کلیه و جزئیه و صور ذهنیه و تصورات ما، بین این صوری که ما داریم از هر راه هر یک از حواس بیاد و قوای جسمانی ما ارتباطه. اگر قوا در حالت سلامت باشه، اون صورم صور درستی، اما اگر قوای جسمانی ما دچار اختلالی بشود، در صور و مدرکات اون اختلالات پیدا میشه، صور باطله، فاسده، غیر واقعیه براش پدیدار میشه. البته هر ادراکی متناسب با خودش، اختلال در قوه ابصار مبصرات باطل و فاسدی را نمایان میکنه، اختلال در قوای سمعی همینطور، تا اختلال در قوای کلیه و عقلیه هم که بیاد بازی مدرکات عقلیه غلطی رو به ذهن تداعی میکنه، دقت کردید. پس این هم یه قاعده دیگه است. این قاعده عرض کردم برمیگرده به رابطه متقابل روح و بدن که بر که در هم فلسفه اثبات شده، هم در علم و امروز هم در روانشناسی و روانپزشکی به اینا توجه شده. وقتی که اختلالات روانی و اینا رو مطرح میکنن در روانشناسی و روانپزشکی، همین آمده، صدها نوع امراض جسمانی است، اون اختلالات جسمانی مغزی و سلسله اعصاب ماست که موجب پیدایش ادراکات غیر واقعی و فاسده میشود. کار روحه، ولی روح از طریق این ابزارها حرکت میکنه. اختلالی که در این ابزارها باشه اونم ادراکات غلطی بهش دست میده. این هم یه قاعده است که درش تردیدی نیست. حالا بر اساس این قاعده عرض شد که بر اساس این قاعده اگر کسی آمد یک قطع فاسدی پیدا کرد، اگر کسی قطع فاسدی در ذهنش پیدا شد، الان کسی اومد قطع پیدا کرد که الان شبه، توجه کرد، الان اگر کسی قطع پیدا کرد که شبه، این قطع او برای خودش قطعه، ولی ناشی از چیه؟ چون این قطع اصلا قابل قبول نیست برای عقل سالم، از این جهته که این قطع نشون میده یه اختلالی در قوای جسمانی و ذهنی و مغزی و سلولهای یا سلسله عصبی. هیچ کس نمیتونه اینو بپذیره، مثل این قطع وسواس ها، قطع یا قطعی که مجانین دارند. دقت کردید؟ این حالت روانی که هیچ موجب یک قطعی شده که هیچ کس اونو نمیپذیره، این قطع فاسد نشون میده که اختلالی در قوای جسمانی شخصه و این از این طرف. ببینید اون این دو مطلبی که در کل این دو صفحه میخواد ایشون بپردازه، من در دو قالب دارم ارائه میکنم. یک قالبشون قالب واقعی قضیه است، قالب دوم قالب بحث روانشناختی مسئله است. در اون مطلب اول میگیم که منابع معرفتی عرفان، استدلالات و شهودات عرفانی که منبع و منطق عرفانه، شما رو میرسونه به وحدت شخصیه. وحدت شخصیه هم شما رو میرساند به اینکه عالم در اینجا زمان و زمینی و مکان و آسمان و چیزی نیست، علیت و معلولیتی نیست و یک حقیقت بیشتر در عالم نیست. و این نتایج میبینیم غلطه، پس وحدت شخصی غلطه، پس طریق معرفتی شما و منابع معرفتی شما منابع غلطی. این یک نوع استدلال بود برای که بگیم منابع معرفتی عرفان رو حواس، هوا هم منصور است، فایده نداره. اون بیان دوم یک بیان روانشناختی قضیه است، بیان روانشناختیه، با همین مقدمه که جسم و بدن رابطه داره، روح و بدن رابطه داره و بنابراین ادراکات ما با قوای جسمانی ما ارتباط داره و بنابراین اگر قوای جسمانی ما اختلالی داشت نتایج غلطی را به بار میاره و اگر نتایج غلطی در جایی دیدیم نشون میده که چی؟ که اختلالی در قوای جسمانی ماست. اینا با هم رابطه داره. اگر اختلالی را فهمید، پزشک میره اونجا با یه سی تی اسکن اختلال را میفهمه، او دیگه حدس میزنه که این فرد داره چه خیالاتی میبافه که ایش واقعیه. بله، این همونه که میگن مرز جنون و نبوغ بسیار نزدیکه. توجه کردید؟ این ملاک رو حالا ببینید، ملاک در قوای ادراکی اون نظم متعادلی است که در سلول ها و اینا وجود داره. در استدلالات فلسفی هم ملاک منطقه، استدلالاتی که از بدیهیات شروع بشه بیاد جلو، دیگه اینم به جایی میرسه که دیگه با یه شهود بدیهی میشه مبنای کار، غیر از اینم راه حلی دیگه نداره. حالا عرض شود که ما از لحاظ روانشناختی یه بار میگیم این نتایج، عرض شود نتایج غلطی است و غیر قابل قبول برای عقل مستقیم معمول، پس معلوم میشه اختلالی در قواست. و یه وقتی میگیم که اختلالی در قواست میفهمیم، پس میگیم این نتایج غلطی ممکنه به بار بیاره. اینم یک تقریر دیگری از این مسئله است. این دو تقریر اون وقت میگه که در عرفان هم میدونید آدمی که برخلاف همه بشر و صبح که از خانه میان بیرون همه معتقدن که زیدی و عمری و بکری و آسمانی و زمینی و علیتی و معلولیتی و زمین و زمان و مکان و اینها وجود داره و اینا واقعا وجود داره، واقعا متکثره، واقعا رابطه علیت میان اینا وجود داره، اینا میگیم. خب بسم الله، حالا شما یک کسی اومده میگه وحدت شخصیه که اصلا اینا رو قبول نداره، اصلا یه چیز دیگه میگه، خب معلوم میشه این حرف حرف غیر قابل قبوله، معلوم میشه اختلالی در شخصیت او و در فکر و روح و روان او. دقیقا مثل سفسطه دیگه، یعنی در واقع این معاندین و منکران عرفان میگن فلسفه عرفان، معرفت عرفانی یعنی نو سفسطه. چطور شما سوفسطائیان رو هو میکنید و میگید یه حرفایی میزنید که هیچ پایه‌ای نداره و معلوم میشه مقدمات کارتون غلطه و احیانا اختلالی در قوای دماغیه شما و امثال اینها؟ عارف و عرفان اونها هم داستانش از همین قراره، توجه کردید؟ بعد اینجا میگه که شارح که به اصطلاح حفید ماتنه و نوه ماتن هست، میگه دعب و مسلک ماتن و عرشبت که ماتن این است که همه جا حرف مخالفان را به بهترین وجه تقریر میکنه. این از چی هست؟ و شیوه عالم هم همینه که حرف مخالف خودش را به درستی تقریر بکنه. هیچ چیزی بدتر از این نیست که انسان حرف مخالفش را بد نشون بده که زود بتونه رد بکنه. نه، حرف مخالف را آدم منطقی و عاقل و قوی اونیست که حرف مخالف را به خوبی تقریر میکنه. و بزرگان اینطورن دیگه، مرحوم شهید مطهری حرفای مارکسیستا را با تمام قوت تقریر میکرد، بعد هم به خوبی اون وقت در صدد نقدش برمی آمد. میگه مسلک ماتن و جد ما که ماتن هست اینه که به خوبی حرف مخالف رو تقریر میکنه، از جمله در اینجا، یعنی اول ورودش در بحثای عرفانی داره حرف مخالفین رو خیلی قشنگ باز میکنه، تقریر میکنه، تحریر میکنه و توضیح میده. و عمده قضیه هم اینه که دستگاه معرفتی عرفان نمیشه بهش اعتماد کرد، توجه کردید؟ این مثل اینه که حالا این، البته این حرف رو که میزنم یک کمی ما رو به جواب نزدیک میکنه ولی عیبی نداره، مثل که یک کسی اگر قبل از این بحث های پیشرفت هایی که در فیزیک و ستاره شناسی و امثال اینا پیش میاد، خب تصور بشر اون وقت، بشر در یک دوره این بود که گویا یک سقفی بر آسمان زده شده دیگه، بله، همون خرق و التیام و اینا که توی معراج میگفتن به همینا برمیگشته دیگه. دید آدم اینه که یک سقف زده، همه عقل‌های سلیم هم همین میگفتن، سقف زده شده، یا زمین رو آدم مسطح میبینه، توجه کردید؟ و اون وقت اگر کسی میخواست بگه همین استدلال میشد آورد که آقا شما سقف چیزی مسطحی بالای سر آدم به صورت سقف زده شده، اینا به هم پیوسته است، یا زمین حالت مسطح داره، یا جسم، الان کی باور میکنه که بگه که این ما پیوسته میبینیم ولی در حقیقت این الکترون ها و نمیدونم چی و اینا که به هم پیوسته نیست، پیوسته می نماید، وگرنه اگر با ابزار دقیق بریم این چیز پیوسته ای نیست، و صدها چیز دیگری که ما اینا رو مسلم میدونستیم و فیزیک و شیمی جدید آمده اینا رو میگه نه اینطور نیست، توجه کردید؟ حالا در واقع این عارف هم مخالف عرفان هم میگه که شما یه چیزهایی میگید که اصلا نمیشه قبول کرد، هیچ عقل سلیم اون رو نمیپذیره، و بنابراین این نشون میده که قوای ادراکی شما مشکل داره و قوای دماغی و سلولای مغزی شما اشکال داره، و نهایتا هم اختلال در قوای جسمانی هم میگه برمیگرده به اون ریاضات و تمرینات عجیب غریبی که مثلا ذکر میگن، ورد میگن، نمیدونم کم میخورن، کم میخوابن، تحمل این ریاضت ها میکنن. البته این ریاضت ها کار به جنبه شرعی و عدم شرعی نداریم، ریاضت ها یک آثاری برش مترتب میشه، توجه کردید؟ منتها میگه این ریاضت ها کار غلطی است، این ریاضت های غلط اختلالی در سلامت جسم ایجاد میکنه، اختلال سلامت جسم میاد در دستگاه معرفتی ما باطل هایی را میرویاند، اختلال در این یک خط سیر غلطی است که از اونجا شروع شده، ریاضت های غلط، عرض شود که اختلال در سلامت جسم و نتیجه اختلال در روح و روان و در نتیجه پیدا شدن تصورات و تصدیقات غلط و بیپایه. این دیگه کل عرفان به اینجا بنده. البته من حالا برای اینکه ذهن به جواب نزدیک بشه مثال زدم به این فیزیک و شیمی جدید که خیلی مثال درستی هم هست. اگر شما بشر 5 قرن قبل رو الان زندهش بکنید بیارید اینجا بگید که شما عرض شود که مثلا یک دستگاه کوچیکی میذاریم اینجا که 1 سانت اینجاست و مثلا 1000 تا کار داره انجام میده، میگه اصلا امکان نداره. یعنی چی؟ مثلا 1 سانت مثلا بیا دستگاه دیجیتالی اینقدر کار بکنه، میگه اصلا قابل تصور. حالا بدتر از اون بگه آسمون سقف نیست، زمین مسطح نیست، نمیدونم این اجسام به هم پیوسته نیست، خیلی چیزای عجیبیه. حتما اونا میگن که اینا مردم امروزی قوای ادراکی مثلا اختلالی در قوای ادراکیشون وجود داره. حالا اینم میگه عرفان داستانش از همین قراره. حالا تا بعد بریم جوابش ببینیم که چی میشه. قال فإن الأكثرين منهم يزعمون عبارت قبلی این بود که الحمد لولیه و الصلاة على نبی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و بعد فإن تقریر مسألة توحید على النحو الذي ذهب إليه العارفون و اشار الیه المحققون، اینا رو قبلا خوندیم، من دارم میخونم که به هم ربط بدیم. تقریر مسئلت توحید به اون شکلی که عرفا میگویند، یعنی وحدت شخصیه، من المسائل الغامضه، از مسائل بسیار پیچیده ایست که لا یصل به این مسائل افکار علمای ناظرین، عرض شود که المجادلین ولا یدرکها اذهان الفضلاء الباحثین من الناظرین. فلاسفه مشا و متکلمین و اینها ذهنشون به این نمیرسه. چرا؟ چطوری ذهنشون به اینجا نرسیده؟ برای این جهت فإنه داره تحلیل میکنه که چرا این مسئله پیچیده است و ذهن فلاسفه معمولی و متکلمین به اینجا نمیرسد. برای اینکه اکثرین منهم، بیشتر اینها، یعنی این ناظرین و مجادلین و اینها و باحثین، بیشتر این ناظران و مجادلان که فلاسفه و متکلمین باشن گمان میکنند، این گمان مخالفان عرفانه، که چی؟ که ان القطع بها يدل على استحکام سوء المزاج. اینا میگن قطع به مسئله توحید به نحوی که عرفان میگوید، یعنی قطع به وحدت شخصیه وجود، دلالت میکنه بر استحکام سوء مزاج. قطع به این مسئله توحید نشان میده که مزاج ناسالمی شخص داره، یعنی اختلالی در مزاج او وجود داره، بر اینکه صلابت پیدا کرده و قوی شده. سوء مزاج در موضوعات قوای نفسانیه، موضوعات قوای نفسانیه به اصطلاح امروز همون سلول هاست، این اجزاء به اصطلاح جسمانی است، این میشه موضوع قوای نفسانی، چون قوای نفسانی مجرده، موضوع قوای نفسانی یعنی آلات اون قوای نفسانیه که میشه چیز جسمانی. هر قوه ای، ببینید نفس قوایی داره، هر قوه ای موضوع و مرکب و آلتی داره. هر قوه، قوه مبصره امر مجرده، آلت و موضوع و مرکب قوه مبصره چشم و سلسله اعصاب اوست و طبقات شبکیه و نمیدونم عدسیه و قرنی و امثال اینها و اون چیزهای دیگه هم همینطور و عرض شود که به این شکل. بنابراین قطع بها يدل على استحکام سوء المزاج في موضوعات القوى النفسانيه، میگه که قطع به این مسائل باطن نشون میده که اشکالی در موضوعات قوای نفسانیه است. موضوعات یعنی آلات، مرکبها و اون بخشهای جسمی که قوه نفسانی رو پوشش میده و دلالت میکنه بر احتراق مواد صالحه بدنیه. اینو مبتنی بر پزشکی قدیمه که میگفتن یه مواد سالم و درستی در بدن هست که اون مواد سلامت انسان رو تأمین میکنه. وقتی که اختلال پیدا بشه میاد اون مواد صالحه میسوزه و تمام میشه، دلالت میکنه بر سوختن مواد صالحه بدنیه، یعنی اون موادی که صالحه و سلامت رو تأمین میکنه احتراق پیدا میکنه. نه احتراق، درستش احتراقه، نه احتراقه، عرض شود که احتراق مواد صالحه بدنیه. اگر کسی به کتاب عرض شود که قانون بو علی سینا مراجعه بکنه، اون وقت میفهمه که این احتراق مواد اونا چیه. من هم خیلی وارد نیستم، هم نمیخوام خیلی واردش بشم، چون بحثای چی هست. البته شما خود قانون رو خونده نیست، من یکی دو جلدشون درس نگرفتم ولی مطالعه کردم قبلا مفصل. خب اونجا ترتیب قوا رو که ترتیب میده، بعد مزاج رو تفسیر میکنه، بعد ارکان و عناصر مزاج رو تفسیر میکنه و همینطور اون وقت مواد رو، موادی که موجب سلامت و تعادل جسم میشه اون رو ذکر میکنه. احتراق اون مواد صالحه موجب میشه که اختلالی در مشاعر انسان پیدا بشه. قانون بو علی ترجمه هم شده، اگر عربیش هم، حالا نمیدونم فارسیش، اونایی که فارسی بهتر میفهمن هست، عربیش هم هست، ترجمه 4-5 جلدی داره و عربیش هم هست. یه دورم به عنوان معلومات عمومی آدم خوبه که بخونه، البته خیلی سخته، به این سادگی نیست، ولی در حدی که معلومات عمومی سطحی از این پزشکی اون زمان پیدا بکنه خوبه. خیلی جام بو علی سینا تون شفا و جای دیگه اون اصطلاحاتو به کار میاره، میتونه خود ابزاری باشه برای اینکه راحت‌تر آدم اونو بفهمه. من درس قبلا کتاب درسی بود قانون بو علی سینا، من درس نرفتم اون رو ولی مطالعه کردم و دلالت میکنه بر استحکام سوء مزاج و بر احتراق مواد صالحه بدنیه و بر استیلاء مره سودا علی اعضای شریفت الاصلیه. مره سودا همون ماده فاسده ایست که و مزاج فاسدی است، رکن فاسدی است که میاد بر اعضای شریفه اصلی غلبه پیدا میکنه. اعضای شریفه اصلی همون ارکان و عناصر اولیه است که در مزاج هست، که میگن 4-5 تا اینا اونجا اومده. میگه مره وقتی که بر اینها غالب بشه بدن ناسالم میشه. خب در هر حال میخواد بگه که قطع به این که در عالم اشیا نیست، کثرت ها نیست، علیت و معلولیت نیست، قطع به وحدت شخصیه و نتایج وحدت شخصیه دلالت میکنه بر چی؟ بر اختلال قوای جسمانی ما. حالا اختلال قوای جسمانی، سوء مزاج گفتن، احتراق مواد بدنیه سالم گفتن، استیلا و غلبه مره سودا که یک عنصره بر عناصر سالم دیگه، اینم گفته شده. هر سه عبارت در واقع میخواد بگه که این قطع باطل نشون میده که اختلالی در قوای جسمی ما هست. همینی که امروز هم میگن در این اسکیزوفرنی و نمیدونم این اختلالاتی که تو روانشناسی اینو خوندید، میگه دلالت میکنه بر چی؟ بر این که بله؟ توازن هورمون ها مثلا به هم خورده، یا وضعیت سلول ها مثلا اختلالی درش پیدا شده، یا سلسله اعصاب مثلا این مشکلی پیدا کرده. راجع کردی انواع این چیزایی که حالا در طب جدید با سیستم و بیانات جدیدی گفته شده، فرقی نمیکنه حالا ما به این بیان بگیم اون بیان بگیم، در هر حال حرف چیزایی که یک مجنون داره میگه، قطعی که وسواسی داره یا اسکیزوفرنی داره یا امثال اینا دارن، این نشون میده که اختلالی تو کار اوست. حالا به بیان قانون و طب قدیم یه چیزی است که اینجا گفته شده، به بیان امروز اختلال هورمونی است، اختلال نمیدونم سلسله اعصابه و امثال اینها. اذ القطع به بطلان جمیع الاحکام العقلیه والحسیه والفطریه والغریدیه عقیب بر تکاب المجاهدات و ریاضات الجزافیه از صادره عن الوساوس الخیالیه لا یمکنو اذ القطع، خبرش اینه، لا یمکنو لأحد الا عند عروض ذالک السبب الحدیث و ابتلائه به ما ذکرنا من المرض الخبیث. قطع به بطلان همه احکام عقلی و حسی و فطری و غریزی، چون وحدت شخصی احکام عقلیه رو فرو میریزه، مثلا قانون علیت و معلولیت رو همش میزنه، احکام حسی رو از بین میبره. من احساس دارم میکنم شمایی و اویی و چی هست، اون میگه نه اینا نیست. احکام فطری، اون قضایای فطری که ما در ذهنمون داریم که خوردن و آشامیدن و چی اونها، یا اون احکام غریزی، اون غرایزی که وجود داره، همه این احکام از بین میره. قطع به بطلان این همه احکام عقلی و حسی و فطری و غریزی به دنبال دست زدن به مجاهدت ها و ریاضت های گزافی و باطل، ریاضت هایی که مثلا مرتضان هندی میکشن، که صادر میشه از وسوسه های خیالی. یعنی وسوسه ها آدم رو میکشونه به یک ریاضت ها، مجاهدات، این تأمل های بیجا. این قطع ممکن نیست برای کسی مگر وقتی که عارض بشه این سبب حدیث و عارضی، این سبب جدید و عارض و غیر واقعی که همین سببش ریاضات اونها باشه، و وقتی که مبتلا بشه اون شخص به اون چی که ما ذکر کردیم از اون مرض خبیث که مره سودا بر اعضای اصلی غالب بشه. این پس برامان این دستگاه معرفتی یک حالت بده. این عبارت ها بیشتر به ناظر به همون جنبه روانشناختی که بیان دوم بود، ولی میشه به اون بیان اولم مطلب رو تبیین کرد. من به دو بیان این واقعیت رو تشریح کردم در اینجا. اعلم، حالا این متن بود، حالا بیان شهر. اعلم ان من عادت المصنف، اینجا انه باید بخونیم یا انه؟ اینجا جایی که تعارض داره، بعد از امر باید بخونن انه، بعد از ماده علم باید بخونن انه، ولی دو تا چی تعارض داره، ولی معمولا میخونن انه، ظاهرا به اون را ترجیح میدن بعد از امر. اعلم ان من عادت المصنف کما علم من تصفح کلامه فی سایر کتبه، میشدم کما علم من تصفح کلامه فی سایر کتبه بخونیم، ولی کما علمه شاید قشنگتر باشه، هر دوش درسته. همونطور که معلوم میشود از تتبع، تصفح همون صفحه زدن و تورق و تتبعه، از تتبع کلام ایشون در سایر کتبش، عادت و مسلک و شیوه مصنف این است که تقریر بکند اولا عند اثبات المطالب نظریه، چی را تقریر بکنه؟ اولا کلام خصم را، به درستی سخن خصم را تقریر بکنه، به مستدل بهی علی، کلام خصم را به اونی که استدلال کرده خصم به اون چیز بر کلام خودش تقریر بکنه، کلام خصم را به همون شیوهی که و مطالبی که استدلال میکنه به اون بر کلام خودش، به اوثق بیان، به بیانی استوار و محکم و قوی. و شیوهش این است که ان یقرر اولا کلام خصم را به اوثق بیان، و یجتهد اتبر یقرره، و این که بکوشد در تأسیس قواعد کلام خصم و تشیید معاقد کلام خصم، یعنی محکم سازی اون پایه های کلام خصم حسب الامکان، تا اونجا که ممکنه حرف مخالف خودش رو خوب تقریر بکنه. ثم یشرع ثانیاً فی تبیین مواردهی، موارد شکوکه، اول خوب تقریر میکنه، بعد آغاز میکنه در مرتبه بعد در نقد اون، در تبیین مواضع شک و مشتبهات کلام خر، یعنی اون موارد شکی و مشتبهاتش رو بیاره، و قطع مواد شبهاتش. اول خوب تقریر میکنه، بعد هم میاد موارد اشکال شبه رو شناسایی میکنه، و نهایتاً قطع میکنه موارد شبهه را، میبره اونها را، کنار میزنه اونها را و نقدش میکنه. چون دعوش اینه فعراد ان یسلک فی هذه الرساله مسلکه المعتاد، در اینجا هم تلاش کرده که سیر بکنه در اینجا همون مسلک و شیوه معمول و معتاد خودش را، و لحاظا صدرها به ما یمکنو ان یستدل به الخط، و لحاظا آغاز کرده است این رساله را، صدره ها این رساله را، به چیزی که ممکن است استدلال بکنه به آن خصم، یعنی اهل جدل، بر فساد طریق آنها، یعنی طریق عرفا، چه موصل است اون طریق عرفا به مطالب کشفیه عرفا و معارف ذوقیشون. اول رسالش داره حرف اونا رو خوب تقریر میکنه که مسماس اون طریق عرفا به طریق تصفیه و تخلیه یا تصفیه و تحلیه، عبارت شما نمیدونم کدومه، تخلیه است، به راه تصفیه و تخلیه، هر دوش هم معناش درسته، این که پاک بکنه درون را و خالی بکنه تا برای اینکه حرفای جدیدی تحلیه پیدا بشه، مطالب کشفی و معارف ذوقی هر دو یکی تفنن عبارته، یعنی همین مطالبی که با ذوق عرفانی جوره که میگیم هستی یک چیزه، ما بقیه چیزها نمیدونم تجلیات و اوست، این چیزایی که با ذوقم چیزای ذوقی است و خیلی قشنگ نشون میده خودش را، ولی این از یک راه باطلی به دست میاد که این طریق عرفا بهش میگن طریق تصفیه و تخلیه یا طریق تصفیه و تحلیه، و ذالک لانه هنا به منزلت افادت نظر فی طریق الاستدلال. چطور این طریقش این رو طریق اونها میگیرن؟ برای اینکه این راه مجاهدت و ریاضت ها برای عرفا مثل راه تفکر برای اهل نظره، فیلسوف با تفکر به این نتایج میرسه، او با تحزب، با تحزب و مجاهدات های نفسانی به این نتایج میرسه. ذالکه چرا این رو طریق گرفتید؟ برای اینکه لعنه، یعنی این طریق تصفیه در اینجا یعنی در عرفان مثل طریق افاده نظر و اعمال نظر هست، همون استدلاله و تفکر در طریق استدلال و فلسفه، فیجب تقدیمو علی سایر الابحاث و الاقوال، چون این راه هست. اول ما باید ببینیم این راه چه مشکلی داره، ولذا اول به اون پرداخته. و بیانه، حالا بیان این استدلال خصم چیست؟ مخالفان عرفان چی میگن در اینجا؟ این است که قطع به حقیقت هذه المسئله، حالا میام اصل مطلب، قطع به حقیقت هذه المسئله، هذه المسئله یعنی کدام مسئله؟ وحدت شخصیه. گویم سوال بکنیم ببینیم خوابید بیدارید در کجا سیر میکنید، از شبات که قطع به حقیقت مسئله توحید دلالت میکنه، کسی که یقین به توحید و وحدت شخصی پیدا بکنه، این نشون میده که امزجه موضوعات قوای نفسانیه، مزاجهای موضوع قوای نفسانی، قوای نفسانیه همون قوای مجرده است، موضوعاتش میشه چی؟ همین چشم و گوش و این ابزارهای ما، وقت هر قوه، هر بخشی از بدنم یه مزاجی داره، کمان که کل بدنم یه مزاجی داره، با سر چشم ما چه داره دیگه، نه مزاج داره طبق همونی که تو طب قدیم بوده، مزاجهای این قوای ابزارهای قوای نفسانی یعنی چشم و مغز و چی و چی اونها، که این مزاجها ملاک ادراکاته، یعنی وسیله و واسطه برای اون ادراکات این قوا، این قوا و به تبع اون همین چیزهای جسمانی، آلات جسمانی. این دلالت میکنه که امزجه موضوعات قوای نفسانی قد انحرفت عن اصلها، از اصل خودش منحرف شده، یعنی مزاج در حالت اعتدال نیست. میگن که مزاج داره بدن، مزاجم تشکیل شده از چیزهای دیگه که به ترتیبی که اونجا میگن ارکان و عناصر و اینها، و بعد میگن مزاج دو حالت داره، حالت اعتدالی، حالت انحرافی. این حرف ها، این باورهای ناصحی نشون میده که اعتدال مزاج به هم خورده، نه تنها انحراف پیدا کرده بلکه استحکم فیه سوء، فیها سوء المزاج، یه انحراف مستحکمی هم هست، یعنی از اون انحراف های عادی نیست که یه دفعه آدم دچار یک خیالی میشه، نه، انحراف خیلی استوار و ریشه داره، مستحکم شده در این امزجس، در این موضوعات و قوای نفسانیه، در این موضوعات سوء مزاج و استمر بها و استمرار پیدا کرده به اون امزجه، این سوء مزاج به گونه ای که استمر بها ما یستوجب العلاج، قوی شده و استمرار که پیدا کرده به اون مزاج ها اونی که موجب علاج است، درخواست علاج میکنه، اینو باید ببرنش پلوی یک پزشکی یا روان پزشکی معالجهش بکنه. و الا لما قطع بها کل القطع، و الا نمی اومد این آدم قطع پیدا بکنه به این مسئله، یعنی وحدت شخصیه، اونم کل القطع، اون قدرم پاش وایسه و اون قدرم بیاد جلوتر که او تازه همه رو مریض میدونه، میگه شما کم داری. چون عارف میگه شما این شعرهای ابن فارس بخونید یا حافظ بخونید یا حرفای مهیدین بخونید، میگه که دیگران دارن راه غلط میرن، نمیفهمن حقیقت را، چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن. البته اونا خودشون معنی نمیبینن که این نوعی جنون تلقی بکنن، ولی این جنون فوق عقل است، نه جنون تحت عقل. حالا اینا اصطلاحاتی که اونا دارن، اونا میگن جنون دو قسمه، یه جنون ما قبل عقل و درجه نازله عقل، اون میگه خب مال مجانین و بازی داران مجانی، ولی این جنونی که میاد فوق عقله اونو میگه، البته این قبول دارم از شبات که بله چیه اون حرف چه شمس دیوانه شو و دل آتش داره پروانه شو اولش میگه دیوانه شو چیه این شعر بلد نیستی شما؟ اصلا با ادبیات عرفانی فارسی بخونید یا همینطور عربی، که هم ادبیاتتون زبانتون قوی میشه هم ذوقتون شکوفا میشه. خوندید شمس را؟ خوندید یا نخوندید؟ کی شمس خونده؟ دیوان شمس، هر کی خونده دست بالا کنه. بله، دیوان شمس بخونید، حافظ بخونید، ابن فارس بخونید، زبانتون هم خیلی قوی میشه. بله، اولش چیه؟ عجب حفظ بودیم همش. میگه که دیوانه شو وندر دل آتش دارا پروانه شو این میل و هوا قفلیست بنهاده بر دلهای شما، بر دلهای ما، این میل و هوا قفلیست بنهاده بر دلهای ما، پس مفتاح شو، مفتاح را دندانه شو تا اونجایی که میرسه کمتر ز چوبی نیستی، حنانه شو بنواخت نور مصطفی اون استن حنانه را، کمتر ز چوبی نیستی، حنانه شو خیلی چیز جالبیه. حالا به هر حال اول این غزل بسیار عالی عرفانیش اینه که میگه دیوانه شو بله؟ شمسه. بله، ببینید مولوی مولای رومی دو تا دیوان داره، یکی مثنوی داره که خب مشهوره، یکی شمس داره. این مال استادش که شمسه نیست، به خاطر ارادتش به شمس اسم این دیوانش رو گذاشت شمس. ولی شمس اگر میگن دیوان شمس، مال شمس نیست، مال مولای رومی است. بله، احسن، شما ذوق فارسی خوبی هم دارید. عرشاد که خب مثلا مثنوی با شمس تفاوت اینه که مثنوی عرفانه، ولی در یه قالب معمولی و در قالب عاقلانه بیان شده، ولی شمس عرفان در قالب عاشقانه است. یعنی شاید دیوانی با اون شور و حماسه و سوز و گدازی مثل شمس نداشته باشیم. تمامش حماسه است، شوره، تمامش در وجود آدم اهتزاز میاره، خیلی چیز عجیبیه. بخونید حتما، خیلی عرشبت که و الا لما قطع بها کل القد فیکون سبب المعد و طریق الموسل بدالک القد هو اختلال القوى الادراکیه. پس سببی که آماده ساخته و روشی که موصل به این قطع است، اونی که موجب شده، آماده شده که کسی این قطع رو پیدا بکنه، و اون طریقی که رسانده از شخص را به این قطع، اون طریق اختلال قوای ادراکی است، گیری در مغزشه که به اینجا رسیده. و ولا شک ان کل طریق یکون عبارتن ان اختلال القوا، الف لام میخواد، اختلال القوا الادراکیه، الف لام داره دیگه، اینجا نداشه، اختلال القوا الادراکیه. تو عربی این صفت و موصوف اضافه رو کسی قشنگ دقیق مسلط باشه که هیچو گیر نکنه، اون خیلی هنر داره دیگه، عربی قوی داره. ان اختلال القوى الادراکیه، و جوری هم باید قوی بشه که اصلا زبونش نگرده به غیر از اون درست دیگه. از اختلال قوای ادراکیه، ولا شک ان کل طریق یکون عبارتا عن اختلال قوى الادراک، اختلال القوى الادراکیه، انما یکون طریقا للجهل و النقصان. راهی که ریشه در اختلال قوای ادراکی داشته باشه، این راه جهل و نقصانه. خزلن از این که بتواند این طریق موصل به علوم یقینیه و کمالات حقیقیه برسونه که خود عرفا میگن اینا پلومه هاست. خب این تا اینجا ما دو تا انقلت و قلت داریم، انقلت قلت داریم که اینو با توضیح بدیم. یک انقلت اول این است که از این بحث قطع علمی که کیفیت نفسانیه است، شما چطور به انحراف در قوای جسمانیه میرسید؟ شما ببینید این قطع از مقوله ما الان در اینجا، این مخالف عرفان میگه این قطع شما به این حرفا، قطعی که شما به اینا دارید که کثرت نیست و غیریت نیست و این علیت و معلولیت نیست و یک هستیست و تجلی و سلام، این قطع فاسد از مقوله چیه؟ قطع و علم از مقوله کیف نفسانیه، کیفیت نفسانیه است. در مقولات اش یکیش که میگن کیفه، کیف میگن چند نوع داره؟ احسنت، کیف چهار نوع داره که کیفیات استعدادی و چی و اینها، و یکیش کیفیات نفسانی است. اون وقت کیف چهار قسم داره، کیف نفسانی هم چند قسمه که اراده و چی و چی و اینها، و یکیش هم علمه. علم و قطع و ظن و اینها از مقوله کیف نفسانی است. خب این از جا قوای جسمانی هم که، و این قوای جسمانی و به اصطلاح امزجه قوای جسمانی، اینا هم از کیفیات جسمانیه است. قوای جسمانی و مزاج و اینها، مزاج و قوای جسمانی، این از کیفیت جسمانیه است. کیفیات که میگن چهار قسمه، کیف استعدادی و کیف نفسانی و کیف جسمانی و کیف مختصر و کمیات، عرض شود که این چهار قسمه. اون وقت علم و قطع و ظن و وهم و شک و اینها جزء کیف نفسانی است. قوای جسمانی، توجه کردید اون قوای جسمانی و مزاج و اینها، اینو جزء کیفیات جسمانیه است. مزاج خودش حالت عارضه بر جسمه، اینا اوصاف جسمه. عرض شود که اون وقت اشکالی که اینجا مطرح میشه اینه که شما در اینجا از قطع فاسد به اختلال در اینجا دسترسی پیدا کردید. چطور میشه کیفیت نفسانیه با کیفیت جسمانی اصلا رابطه داشته باشه؟ چه ارتباطی بین این هاست که از یک اختلالی در کیف نفسانی به اختلالی در کیف جسمانی رسیدید، در حالی که این دو تا کیف از دو مقوله، دو نوع و دو جنس جدای از هم هستن، اون یه چیزیه اون چیز دیگه ای. این اشکالی که اینجا مطرح شده، این اشکال خب جوابش خیلی واضحه دیگه، و اون جوابش اینه که همون رابطه روح و بدن و رابطه کیفیات روح با، چون روح با بدن ارتباط داره، کیفیات روح هم با کیفیات جسم مسانخت و ارتباطی داره. این قانون ارتباط متقابل روح و بدن به تبع اون ارتباط و مسانخت کیفیات روح که همون کیفیات نفس است با کیفیات جسم، اینا با هم یه تناسبی دارن، و هر بخشی از این کیفیات نفسانی هم با یه بخشی از جسم ما و قوای جسمانی ما ارتباط داره. مثلا اراده با یه بخشی ارتباط داره، بعد علم و قطع اونا با یه بخش دیگه ارتباط داره، تازه مبصرات ما، قوای ابصاری ما با چشم ارتباط داره، قوای سمعی ما با گوش ارتباط داره، اینا کاملا ربط وثیق دارن. و اون وقت اختلالی در اون قوا کیفیات نفسانی که باشه نشون میده اینجا اختلالیه و بالعکس. فإن قلت کیف یمکن، و همون اندازه که دو سه جلسه قبل خیلی سخت بود بس، اینجا راحته دیگه. کیف یمکن الاستدلال بالقطع العلمی الذی هو من قبیل الکیفیات نفسانیه، شما از راه اشکال در قطع علمی که از کیف نفسانی است پی ببرید به انحراف مزاج از موضوعات قوا. موضوعات قوا همون چیزای آلات قوای جسمی، که این امزجه از کیفیات جسمانی است. مفصل دیگه گفته شده که مزاج کیف جسمانی، تو همون نهایه اونا مثال زدن به این. قلنا اینکه نه، اصلا شما هیچ وحشتی نکنید از اینکه اینا با هم ربط دارن. ریشه این ارتباط ربط روح و بدنه که استدلالات ادله فلسفی و روانشناختی داره. انه من قبیل استدلال به ثبوت معلول علی تحقق العله المسمى ببرهان عین عند اهل النظر. عرض شود که این استدلال از قبیل برهان عینه، یعنی ما اختلال در قوای نفسانی معلول اختلال در قوای جسمانیه. و اون وقتی که دیدیم اینجا این حرفایی که داره این بنده خدا میزنه یه حرفای بی ربطیه، این نشون میده که قوای جسمانی و دماغیش اشکالی داره. این از قبیل استدلال به ثبوت معلول بر تحقق علت هست که بهش میگن برهان عین در مقابل برهان لم عند اهل النظر. و بیان العلیه ظاهرون، چطور حالا این دوتا ارتباط دارن؟ نکته اصلی اینجاست، علیت داره این دوتا با هم دیگه، یعنی این اختلال ناشی از اون اختلال اونه و سلامتش ناشی از سلامت اونه. ظاهره برای اینکه چی؟ برای اینکه اختلال موضوعات قوای نفسانیه، اختلال موضوع قوای نفسانی. موضوع قوای نفسانی چیه؟ اعنی الاعضا للآلات الفکریت دماغی، اون اعضایی که وسیله تفکرات و آلات و اعضای دماغی هم هست. اون اعضا آلات فکری دماغیه که جسمی هست، دماغی هم درسته، دماغیه که عرض شود که التي هي للبصيره المميزه الحاكمه على الاشياء، این اعضایی که برای بصیرتی که ممیز است، ممیزه حاکمه على الاشياء به ماهی علی، این اعضای فکری دماغی که برای بصیرتی که جدا میکنه و حکم میکنه بر اشیاء به ماهی علی، یعنی حکم صحیح بر اشیاء میکنه، این اعضا برای بصیرت مثل اجزاء عین و طبقاتش برای قوه ابصاره. ببینید چطور این چشم عین، یعنی همون چشم، اینجا همون چشم ظاهری، چشم عدسیه، قرنیه، شبکیه، سلسله اعصاب چشم، چه نسبتی داره با ابصار به معنای فلسفیش؟ این آلت هست و اون اصله، این وسیله است در خدمت اون قوه ابصار. حالا اینجا هم عرض شود که آلات فکری این سلول ها و اون آلات فکری که ما داریم که بهش میگیم سلول ها به اصطلاح امروز، اینها برای بصیرت یعنی برای معرفت و شناخت همون وضع رو داره. چطور این چشم آلت هست برای ابصار، این قوا آلات دماغیه و سلول های مغزی ما هم آلت هست و ابزار برای بصیرت، یعنی برای عقل ما. بصیرت اونجا یعنی عقل و فهم و معرفت. پس آلات فکری که نسبت به بصیرت یعنی عقل و معرفت، که عقل ممیزه و حاکم بر اشیاء به ماهی علیه، این نسبتش به عقل ما مثل اجزای عین و طبقات عینه برای قوه ابصار. طبقات عین همون قرنیه و شبکیه و عدسیه و این هاست که گفته شده سه طبقه که داره. خب حالا این وسط این مبتدا یک جمله دیگه آمد، خبر اون انه اینه اختلال موضوعات قوای نفسانیه. حالا اون عنی دیگه توضیح وسطی اومد، اون جمله معترضه بود. اختلال این اجسام و قوای جسمی ما سبب اختلال مدرکات این موضوعاته، اختلالی در اون کیف نفسانی که مدرکات این موضوعاته. کما اینکه اختلال یکی از اجزای چشم موجب اختلال در مدرکات چشم میشه، کما اینکه الان چشم من همینطوره، من هم دائم داره چیزهای سان میبینم ازش، دائم داره چیزهای رفت آمد میکنه جلو چشمم و اطراف این چراغ ها رو من آبی میبینم که قطعا شما اونجور نمیبینید. اختلالی در این طبقات جسم چشم من موجب شده که مدرک من اشکالی داشته باشه. اختلالی هم اونش هم دارم دیگه، اختلالی هم در قوای دماغی شخص موجب میشه که این حرفای پوچ بزنه. و ذالک لان کل ادراکن یکون به طبع. چرا اینجوره؟ برای اینکه هر ادراکی به واسطه آلتی از آلات جسمانی است، همون رابطه روح و بدنه. کل ادراک یکون به توسط آلت من الجسم آلات الجسمانیه و لابد و ان یکون به حکم رقیقت حقیقت و وساطت مناسبت جامعه. این ادراکی که به وسیله آلتی از آلات جسمانیست ناچاره که بر اساس و به قاعده رقیقه یک حقیقت باشه. در واقع ببینید رقیقت و حقیقت رو که خب میدونید در فلسفه و عرفان اونا میاد، حقیقت اون مرحله عالیه است، رقیقه همون تجلیات اون مرحله است. اون وقت نسبت این چشم با این همه طبقاتی که داره نسبت به قوه ابصار روح که مجرده، همون نسبت حقیقت و رقیقته. یعنی چشم ما جلوگاه اون ابصاره، حقیقت ابصاره، این رقیقته و حقیقت اون قوه مجرده ابصاره. ولذا می فرماد که لأن کل ادراک که یکونو به توسط آلت من الآلات جسمانیه، این ادراک باید به حکم رقیقه یک حقیقت باشه. این ادراک بر اساس رقیقه یک حقیقته، یعنی پیوندی که رقیقه با اون حقیقت داره. ابصار حقیقت، قوه مبصره حقیقته، و چشم میشه رقیقه. به حکم رقیقه یک حقیقت و وساطت مناسبت جامعه، یه مناسبتیست بین ابصار و چشم، بین سامعه و گوش، و واسطه شدن مناسبتی که جمع میکنه بین طبیعت این آلت و نوع ادراک. این آلت چشم با ادراک مبصره تناسب داره، گوش با سامعه و همینطور. کما اینکه این جسم لطیف با این ترتیب شایستگی این رو داره که روح مجرد انتصاب به او پیدا بکنه. توجه کردید؟ هر جسم این میز نمیتواند پذیرای روح باشه، یعنی یک پیچیدگی در ارگانیزم باید باشه که بتواند با روح مجرد تناسب و ترابط برقرار بکنه. اون وقت تو خود این روح هم که شؤون داره با جسمی که اجزای متفاوت داره، خود اینم دو دفعه هر بخشی از اون قوا با یه بخشی از این جسم تناسب داره. پس کل روح مجرد با این ارگانیزم پیچیده تناسب داره که با این پرده و این میز تناسب نداره. در خود این روح شؤوناتیست، قواییست که هر کدام با بخشی از این جسم تناسب داره، بر اساس همون رقیقه و حقیقه و وساطت مناسبت جامعه بین طبیعت این آلت مثلا چشم و نوع ادراک. و الا لمخت است به ها دون غیر من الان، و الا اختصاص پیدا نمی کرد این ادراک به اون آلت دون غیر اون از آلات دیگه. معلوم میشه یه ربطی داره اون دیدن واقعی با این چشم، شنیدن واقعی با گوش. و این ازن، حالا که این رفت معلوم شد، اساسش هم نیکم ربط جسم و روح، ربط وسیق جسم و روحه که هم دلیل فلسفی داره، هم دلیل عرض شد که روانشناختی داره. یه مقداری این بحثای انسانشناسی اینجوری تو این کتابی من با یکی دو دوستان نوشتیم، فلسفه تعلیم و تربیت، نمیدونم دیدید نه، بخش آخرش همین انسانشناسی ما از نگاه تربیتی اونجا نوشتیم، ولی این بحث تقریبا یه نگاه کلی راجع به انسان با این اونجا آوردم. من فکر میکنم استدلالات اینم تو اونجا آمده. دیدید کتاب فلسفه تعلیم و تربیت دیگه؟ دیدید کتابیست که من با یکی از دوستان دیگه نوشتیم، بخش آخرش مربوطه به همینه، از انتشارات همین پژوهشکده حوزه دانشگاه یا سمته نمیدونم. عرض شود که و این از این، حالا که این ربط پیدا شد هم بین روح و بدن آدمی و هم بین شؤون و قوای روح و اجزا و ابعاد جسم، اون وقت یلزم این که انحراف مزاج این آلت، یعنی مثلا چشم یا مغز، انحراف مزاج هر یک از این آلات از حقیقت اعتدالیش، از اون حالت اعتدالیش، انحراف از اون مرز اعتدال و سلامت یوجب و بطلان حکم رقیقه، انحراف. حالا البته ایشون حقیقت و رقیقت اینجا معکوس گرفته، ولی در جای فلسفی و عرفانی اینجوری نمیگن. حالا اینم عیب نداره دیگه، حالا از این طرف داره حکم میکنه، میگه این آلات را حقیقت گرفته و اون میگه نتایجی است که از این برمیخیزه. انحرافی در این پایه و حقیقت موجب شده که بطلان حکم رقیقه، یعنی اون مدرکاتش باطل بشه. ضرورت بطلان حکم شیء عند انتفائه، حکم شیء وقتی که حکم او باطل میشه، وقتی که خود اون شیء باطل بود و منتفی بود، وقتی خودش منحرف بود احکامش هم منحرفه. فبحسب بعدها عن المناسبه یقع الاختلال والفساد فی الادراک، به حسب بعد اون عرض شود که بعد اون امزجه فکر کنم باشه از مناسبت، وقتی که از اون مناسبات واقعی خودش دور شد، وقت اختلال و فساد در ادراک هم واقع میشه. فکل من حرف المزاج ان حرف المدرکات ان اصلها، هر وقت مزاج جسمی با مشکل پیدا کرد، مدرکات هم از جایگاه قویم و نهج مستقیم خودش خارج میشه ضرورتاً. سیما وقتی که این انحراف استحکام یابد، قوی بشه و مستمر بشه، یعنی یه شخصی 20 سال 30 سال با ریاضت و این اوضاع احوال خودشو ساخته، این دیگه نمیشه عوضش کرد دیگه، مدرکاتش هم مدرکات غلطیه. اینم از این. لایقال دومش، خب حالا یه بحث خود درش تر میشه دیگه انشالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.